نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام میکنم خدمت شما عزیز شنونده‌ای که برنامه دانشجو رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف. در برنامه امروز هم که انشالله به موضوع فرقه های نوظهور خواهیم پرداخت، کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین مهرابی، رئیس مؤسسه فرق و ادیان، در استودیوی تولید رادیو معارف حضور پیدا کردن که خدمت ایشان سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه و میهمانان حاضر در استودیو.
خدمت میهمانان گرامی هم عرض سلام دارم، ازشون میخوام که به ترتیب خودشون رو معرفی بفرمایند تا انشالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قاسم محبی هستم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی اجدری.
به نام خدا. محمد عامری هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین صالحی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی شکوری هستم.
تشکر میکنم از مهمانان جوان این برنامه. اما اجازه فرمایید در خدمت حجت الاسلام و مسلمین مهرابی باشیم. جناب استاد، خلاصه‌ای از مباحث برنامه گذشته را اگر بفرمایید تا عزیزان شنونده که تازه به جمع شنوندگان این برنامه میپیوندند قدری در واقع آشنا بشن با آنچه که در این برنامه مطرح شده.
بله، ما در جلسات قبل بحثی رو مطرح کردیم که در دنیای امروز به ویژه در کشور ما فرقه های جدیدی مدعی هستن که حرف جدید و برنامه جدیدی برای اداره مردم به ویژه زندگی های فردی اونها دارن. از این فرقه ها به دلیل اینکه جدید در دنیا با شکل و برنامه جدیدی دارن تبلیغ میکنن به فرقه های نوظهور یا نوپدید تعبیر میشه. گفتیم ویژگی های مشترک اینها اینه که عمده اینها به جای شریعت و به جای دین جاری مردم در کشورهای مختلف به ویژه در کشور ما مدعی کارهای خارق العاده و متافیزیک هستن، یعنی مدعی هستن که یک راه میانبر انسانها رو به اون مسیر و مبدعی که میخوان میرسونن. اینها مدعی هستن که دست در عالم غیب دارن، مدعی هستن که خیلی از سختی ها رو از دوش انسان برداشتن و انسان رو دارن راحت میکنن. حتی برخی از اینها مدعی هستن انسان تبدیل به یک موجودی میشه که بعد از مدتی گذروندن مسیر یک فرقه خودش قابلیت هایی رو پیدا میکنه که ما اونها رو در خیلی از پیامبران و اولیاء خدا فقط میبینیم. مدعی هستن که درمانگرن، مدعی هستن شفا بخشن، مدعی هستن که میتونن به اسرار درونی آدم ها نفوذ کنن و اطلاع پیدا کنن و به عنوان یک شخصیت های کاریزما میتونن مردم رو دور خودشون جلب کنن. گفتیم اینها معاد ستیز هستن یا معاد گریز هستن، یعنی تناسخ رو تبلیغ میکنن. به جای این که به یک زندگی مشخص و یک و عوالم بعدش اعتقاد پیدا کنن، معتقدن که انسان جسمش از بین میره و دوباره روح وارد جسم‌های متعددی میشه که حالا دوره‌های مختلفی رو می‌گذرونه.
در واقع در قبال بحث معاد، بحث تناسخ.
بله، مطرح. گفتیم اینها معمولاً عقل رو خیلی بهش توجه نمی‌کنن، اصطلاحاً عقل گریز و عقل ستیز هستن، چون معتقدن که اگر انسان تعقل بکنه به عالم متافیزیک راه پیدا نمی‌کنه. و گفتیم اینها به جای خدا محوری، عمده این فرقه ها انسان محور هستند. این فرقه ها اومانیستی هستند به این دلیل که دستورات اینها عمدتاً دستوراتی هست که برای خود انسان، به ماهو و انسان و برای آزادی و اصطلاح اینها برای اون کامیابی و جاودانگی انسان به کار رفته. کم هستن که منشأ رو خدا ببینن. به همین دلیل راحتی هایی که اینا تعریف میکنن در مقابل اون سختی هایی که گاهی وقتا ما در برخی از اعمال دینی میبینیم برای این که انسان مسیر رو درست پیدا کنه خیلی متفاوته. عمده این فرقه ها آرامش رو تعریف میکنن، در حالی که همیشه در مسیر رسیدن به خدا آسانی و آرامش نیست. یعنی شما وقتی جهاد رو میبینید، جهاد سختیه دیگه. یک سختی رو گاهی وقتا یک نفر میپذیره، ممکنه جانش رو هم بده به شهادت برسه تا به لقاء الهی برسه، اما این فرقه ها سعی میکنن بار اجتماعی رو از دوش انسان معمولا بردارن. مسائل دیگه هست که الان انشاءالله دوستان محترم در استودیو سوال میکنن، من خدمتشون هستم، ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم.
اگر دوستان عزیز تا اینجای بحث رو که همراهی کردید، نکته ای هست بفرمایید، در خدمتتون هستم.
یکی از جاذبه‌هایی که این فرقه ها معمولا زیاد هم بهش اهمیت میدن و خیلی از مردم هم به واسطه همین فریب میخورن، بحث متافیزیکه، که حالا ارتباط طبق ادعایی که خودشون دارن اینه که انسان میتونه یه سفری بره و روحش میتونه حرکت کنه و عوالم غیب رو ببینه. حالا این ادعایی که اینا دارن، سوال من اینه که آیا در واقع تو اسلام چنین چیزی داریم؟ سفر روح آیا در اسلام وجود داره؟ و اینه که اگر وجود داره چرا خودمون مطرح نمی کنیم؟ چرا اسلام اینو مطرح نکرده؟
تشکر میکنم از شما، در خدمت هستیم.
سوال خوب بود. مسائل متافیزیکی یا خوارق عادت، کارهای خارق العاده، اینها مسائلیه که بشر از قدیم تا به امروز بهش علاقه ویژه‌ای داشته، چون چیزی خلاف اون مشاهده عادی بشر. من اینو یه تعریفی بکنم، کار خارق العاده به کاری میگم که ظاهرن، چون باطنن اینجور نیست ها، ظاهرن خلاف نظم طبیعت انجام میپذیره. یعنی مثلا در نظم عادی طبیعت اینه که آب مثلا سرپایینی بره، ممکنه کسی کاری کنه که آب سربالا بره. انسان روی زمین راه میره، ممکنه یک کسی کاری کنه که انسانی یا فردی بتونه روی هوا راه بره. انسان اگر درون آب بره باید طبیعتاً بره زیر آب، ولی ممکنه یک کسی روی آب راه بره. ظاهراً اینها ظاهراً خلاف نظم طبیعتن، اگرچه حالا این یک بحثی داره که همه کار خارق‌العاده خلاف نظم طبیعت نیستن. اما اینکه این فرقه از این امور استفاده میکنن، من قبلاً اجمالاً بحث رو کردم، الان یه مقداری مفصلاً توضیح میدم. کارهای خارق‌العاده به چند دسته تقسیم میشه. یا ممکنه از انسان مؤمن سر بزنه، که این انسان مؤمن میتواند پیامبر باشد، امام معصوم باشد، یا نه، یا یک انسان مؤمن عادی باشد. که حالا اگر پیامبر باشه معجزه است، اگر امام معصوم باشه، حالا تعریف خاص خودشو داره، چون بعضیا میگن امام هم معجزه میکنه، بعضیا معتقدن کاری که امام میکنه کرامته، چون معجزه با تعدی همراه. حالا و ادعای پیامبری اینجا الان جای بحثش نیست، من نمیخوام بحث کنم، میخوام اون اصل رو بگم که انسان مؤمن، اجمالا اینو میگم که انسان مؤمن هم ممکنه به دلیل اون تصفیه نفس و پاکی نفس که انجام میده بتونه به برخی از این امور دست پیدا کنه، که البته گفتم معمولا ازش استفاده نمیکنن. عرفا میفرمان که معمولا امتحان بشر، قبلا همون مثال اون فروشگاه رو زدم که انسانی به زیارت میره، راه میفته، قراره بره زیارت مثلا امام رضا، نماز ظهر رو تو حرم بخونه، اما این مغازه ها و زرق و برق های فروشگاه های بغل چشم انسان رو میگیره. گاهی وقتا ممکنه بری برای خرید به اون نمازه و اون زیارت دیگه نرسی. میگن در مسیر سیر و سلوک که انسان میخواد بره، گاهی وقتا این آزمایش ها و این امتحان ها برای انسان متجلی میشه. حالا این یک بحث دیگه است، من نمیخوام ورود کنم الان. ولی از انسان مؤمن هم میتونه سر بزنه، از کافر هم میتونه سر بزنه، از مشرک هم میتونه سر بزنه. اینها قابلیت های نفسه، یعنی نفس آدمی ویژگی هایی داره که اگر انسان بتونه اینها رو تقویت کنه میتواند به یک سری از این امور دست پیدا کنه. چون انسان اگرچه در قوای اربعه قوه خاکی انسان بیشتره، اما قوه ناریه هم داره، یعنی انسان میتونه به عالم تجرد هم دست پیدا بکنه. اما به دلیل اینکه حالا ما جسممون خاکیه، چارچوبش یک مقدار چارچوب بسته تری هست، کسی میتونه، انسانهایی میتونن از طریق برخی از ریاضت ها
برخی از قبار رو که نهفتش اینا رو فعال کنن. مثالشو من طبیعیشو بدانم که مردم یه مقداری درک کنن. در زندگی عادی بشر ممکنه ما بیشتر از 40-50 کیلو رو نتونیم برداریم انسانهای عادی، ولی شما میبینید یک وزن بردار تمرین میکنه بیاد 400 کیلو رو وزنه میزنه. این روی جسمش کار کرده، جسمش قدرت پیدا کرده، به این امر رسیده. کار خیلی خارق العاده هم نیست، آدمهای دیگه هم کار کنن میتوانن. مذهب خاصی رو هم نمیشناسه، وزن بردار در هر مذهبی میتونه باشه. رو همین ویژگی ها رو داره. انسان‌های میتوانن کارهایی رو انجام بدن که برخی از قوای روحی فعال میشه، که البته این کارها میتواند کارهای الهی باشد، میتواند کارهای شیطانی باشد. اما اینکه میفرمایید مثل سفر روح، سفر روح در اصطلاح عرفان اسلامی اون موت اختیاری میتونه باشه در یک نوع معنا، در یک معنا هم میتواند بحث تیل ارض باشه. چون سفر روح که به کار میبرن دو نوع، سفر روحی که در برخی از فرقها به کار میبرن اینه که انسان بتواند در آن واحد جسمش رو تخلیه کنه و روحش بره در یک جاهای گردش کنه. که عادی ترین سفر روح خوابه. ما وقتی میخوابیم شما دیدید جسممون در یک جاست، ولی بیدار که میشیم میبینیم در عوالم مختلف در جاهای مختلف بعدش یادمون میاد رفتیم سفر کردیم دیگه. شما میگید خواب دیدم مشهدم، خواب دیدم رفتم در فلان جا. واقعا این سفر انجام پذیرفته. معمولا بخش زیادش خصوصا رؤیاهای صادق و خوابهای صادق اینها سفر چیز نیست، خیال نیست، وهم انسانی نیست، واقعا انسان سفر کرده، روح رفته در اونجا یا روح رفته در عوالم دیگه، برخی از تصاویر رو دیده و برگشته. سفر روح هم همینه که حالا یا موت اختیاری ازش تعبیر میشه یا تیل ارض. تیل ارض اینه که جسم هم باش ممکنه حرکت کنه، اما در موت اختیاری جسم هست ولی روح رفته گردش رو انجام داده. اما حالا این که چرا در اسلام ما این رو ترویج نمی‌کنیم، چون خداوند این امور رو قبلا گفته، این امور رو به عنوان معیار و ملاک حقانیت افراد قرار نداده. معیار و ملاک حقانیت افراد متشرع بودن و عمل به دستورات دینی، چون کافر و مشرک هم میتونه از اینا استفاده کنه، بعد باعث ممکنه سوء استفاده افراد بشه.
جناب استاد ممکنه یک سوال پیش بیاد اینجا که خب اگر این به عنوان یک هدف و یک نشانه برای انبیا که فرمودید نیست، پس چرا در برهه‌ای از تاریخ ما می‌بینیم که خب پیامبران ما از همین ابزار برای در واقع اثبات مدعای خودشون استفاده میکنن؟
ابزاری که پیامبران استفاده میکنن با این تفاوت داره. ابزارهایی که پیامبران برای ادعاشون استفاده کردن اسمش معجزه است. معجزه چند تا شرط داره. یکی از مهمترین شروط معجزه اینه که با تحدی همراه باشه. یعنی چی؟ یعنی با مبارزه طلبی. یعنی پیامبری میاد ادعا میکنه من این کار رو انجام میدم و کسی دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی پیامبر ما وقتی قرآن رو آورد تحدی کرد دیگه، این قرآن که از طرف خداوند نازل شد تا به امروز، نه اینکه نخواستن ها، همون زمان در زمانی که عرب جاهلی اون موقع در شعر و در ادبیات عرب سرامدترین مردم روزگار بودن و دوره بسیار زیادی رو گذاشتن روی این امور، پیامبر آمد و از جنس ادعاهای اونا جنسی رو آورد که اینا تا به امروز نتونستن بیارن. حضرت موسی که آمد در مقابل ساحران زمان خودش کار کرد که اونا نتونستن انجام بدن. اما امروز ممکنه در فلان عرفان سرخپوستی یک نفر بیاد تیل ارض بکنه، حرکتی بکنه، در ایران هم ممکنه انجام بده، یک هندو هم ممکنه انجام بده. پس با تحدی همراه نیست. هیچ کدوم از این مدعیان فرقه ها رو من ندیدم بگن این کار رو من فقط میتوانم انجام بدم و هیچ کی در دنیا مثل من نمیتونه انجام بده. تفاوتش در اینه.
تو این مبنا که میفرمایید که هم کافر میتواند هم مؤمن میتواند به این استعدادها برسه، خب پس این سلوکی که انجام دادن چه فرقی با هم میکنه؟ یعنی اگر قراره که هر دو به یک نتیجه مشابه برسن، خب مؤمن هم از مسیر خودش به این سلوک برسد، کافر هم از مسیر خودش به سلوک خودش به اینجا برسد. خب این یه جور پلورالیست نمیشه.
تفاوت در هدفه. ببینید شما اون چشمنداز رو من گفتم. چشمنداز رو اگر اشتباه بگیریم این میشه. متاسفانه امروز در جامعه ما و در این چیزی که به عنوان عرفان اسلامی مطرحه تو عوام نه تو خواص، اینجا افتاده که ما داریم نماز میخونیم، عبادت میکنیم، حالا یک کسی، حالا من الان نمیخوام بحث چله نشینا رو مطرح کنم چون اونها بحثی داره، بعضی موافقن بعضی مخالفن، حالا ریاضت‌های صحیح رو ممکنه یک کسی انجام بده که به این امور برسه. هدف گفتم این نیست. گفتیم هدف چیه؟ هدف رسیدن به خود خداونده. یعنی ما داریم تلاش میکنیم که برسیم به خود خداوند، برسیم به رضای خداوند، به اون فنا. حالا ما تو این مسیر ممکنه این چیزها هم برای من و شما بیاد دست پیدا کنه، محقق بشه، که میگم همینها هم گاهی وقتا شیطان برای این که یک سالک رو بگذاره و فریبش بده، ممکنه یک چیزهایی رو شیطان الهام کنه. ببینید ممکنه چیزهایی رو الهام کنه در شته، من اینو بگم این خوب جا بیفته. بعد از کفه که سیر و سلوک داشتم در تصوف و برخلاف فرقای صوفیه، میبینید دست به شته دادن. یعنی چی؟ یعنی این طرف مدعی شده که من رفتم امروز با خود خدا دیدار کردم، یا اننی انا الله گفته، گفته من خداوند، من خدا هستم، انا الحق گفته، حالا بحثایی که هست ادعا کردن. ما نمیگیم همه ادعاهای اینا دروغ گفتن، نه، اینها چون نقص سلوک داشتن، چون هدف رو خدا نبوده، یه مسیر دیگه رو رفتن، به یک چیزهای دیگه ای رسیدن، یه چیزهای دیگه رو دیدن. به همین دلیل حضرت امام رحمت الله علیه در مثال دادن میفرمان همه شتهیات ناشی از نقص سالک و سلوک و خودی و خودخواهی. یعنی انسان چون ناقص مسیر رو رفته، ناقص حرکت کرده، یه چیز دیگه ای رسیده، ادعا هم کرده، اون چیزی رو که دیده گفته، یه ادعای ناقصیه. میخوام اینو عرض کنم، چون هدف این نیست. اگر هدف رو این بگیریم، حرف شما درست میشه. یعنی ما هدف رو تیل عرض میگیریم، هدف رو تیل ما میگیریم، بعد میگیم خب چه فرقی کرد؟ کافر هم اینو داشت، مؤمن هم داشت.
یه سال داشتم از خدمتتون که شما فرمودید این کارهای خارق العاده ایش انجام میدن. حالا این فرقای نوپدید که به وجود اومدن تو سطح هر منطقه هستش، چه شمالش، چه جنوبش، چه شرقش، چه غربش، چه قاره‌های متفاوت، با این ابزارهای تبلیغاتی خودشون میان چه هدفی دنبال میکنن. ببینید شما الان شما فرمودید مثلا فرضاً دین اسلام میاد سر سوری که خودشو داره که معبود الهی نزدیک بشن، درسته؟ یا اون کافر مثلا به نحوه دیگه. حالا این فرقا اهدافشون چیه؟ این فرق مثلا میادش مثلا میگه آقا جون من برنامه خاص خودمو دارم که میخوام این برنامه رو اجرا بکنم. آیا اونم میخواد به معبود الهی برسه، به اهداف شخصی و منطقه‌ای و کشوری خودشون برسن؟ این سال برسانه به برنامه پیش اومده.
خب حالا سوال یه مقدار ما رو از بحث جدا کرد، ولی من چون دیگه سوال پرسیدید جواب میدم. ببینید من جلسه قبل گفتم این فرقه ها متفاوتن، همشون نمیشه به یک داخل یک ترازو گذاشت بگیم همشون مثلا استکباری هستن، استکبار رو انداخته اینا رو، مثلا همشون صهیونیستی هستن، تلاش میکنن دین رو در جامعه های بشری بزنن. نه، اون روایت حضرت امیر علیه السلام رو که خوندم این جواب شما مشخص میشه. حضرت علیه السلام فرمودن انما بعد وقوع الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع. حضرت فرمودن سرچشمه فتنه ها، سرچشمه یک انحراف چیه؟ هواهای نفسانیه که تبعیت میشه و احکامی که بدعت گذاشته میشه. همه فرقا از این دو جا ناشی شدن. یا یک فرقه، یک شخص، یک گروه آمدن دست بردن تو احکام الهی. یعنی مثلا ما برخلاف فرقای صوفیه رو داریم در اسلام که اینا چون بدعتهایی رو در احکام گذاشتن، مسیرشون از ما جدا شده. بخواد البته اون باز بدعت هم به هواهای نفسانی معمولا برمیگرده، یا هم این که طرف هوای نفسانی داشته. من قبلا تو بحث فرقه ها اون سری گفتم یک فرقه وقتی میخوام فرقه حق از باطل رو بشناسیم خیلی ظریفه. از باطل رو بشناسیم که مخاطبینم خوب گوش کنن، دقت کنن، باید رهبر فرقه سند مشروعیت خودش رو که میرسد به خداوند باید ارائه کنه. این خیلی حیاتیه. این سند مشروعیت چیه؟ سند مشروعیت حضرت عیسی علیه السلام معجزه‌اش و پیغمبریشه و اثبات پیامبریشه. اگر حواری از حواری حضرت عیسی آمد ادعایی در موقع خودش کرد، این حواری اگر میتونه سند ایران کنه که از طرف حضرت عیسی مأموره، این مشخصه میتونه تبلیغ بکنه، حکمی رو بده. در امت ما هم همینجور، در امت پیامبر ما هم، پیامبر ما آمد، بعدش ما با سند میگیم پیامبر امامانی رو جانشین خودش از طرف خداوند معرفی کرد به عنوان پیامبر، و بعد از اون در دوران غیبت صغرا 4 نائب خاص رو امام گذاشت که سند داره، سندش هم تا امروز است، و بعد از اون میام سر نیابت عامه. باید سند مشخص باشه. به همین دلیل ما میگیم ویژگی رهبران این فرقه ها اینن که خودخوانده هستن. وقتی رهبر خودخوانده شد، یا هواهای نفسانی تبعیت کرده یا احکام رو بدعت گذاشته، یا هر دوش با هم که معمولا هر دوش با همه، این یک فرقه مجزایی درست شده. پس هدف همیشه این نیست که با ادیان الهی مبارزه کنه، چون این فرقه ثروت میاره، قدرت میاره تو این هواهای نفسانی ثروت هست، یعنی کسی فرقه ای رو میزنه پولی از مردم میگیره آموزش رو میده دور خودش جمع میکنه. یکی قدرته، آقای میاد پاشو میذاره افرادی میبوسن بهش ایمان میارن، آدمی که ممکنه اگر همینجوری میخواد توی جامعه ای زندگی کنه ممکنه هیچ خریدای از رفتارهاش نداشته باشه، آدمی هست که نمیتونه خودش رو از لحاظ علمی تو جامعه رشد بده، به همین دلیل میاد یک فرقه ای رو ایجاد میکنه. اما برخی از این فرقه ها استکباری هست، یعنی فرقه های شیطان پرست رو شما نگاه کنید که از دل کابالیست، اینو من میگم تو من بنام نیست فرقه های چیز رو نام ببرم ولی اینو میگم، اون عرفان به اصطلاح یهود بیرون آمده، از شکم اونها بیرون آمدن، اینها فرقه هایی هم که چند هدف داشتن، یک مبارزه با ادیان الهی. اگر میبینید اصطلاحا شیطان پرستا بهشون میگن آنتی کریست ضد مسیح، به دلیل اینن که یهودی ها میخواستن غلبه کنن بر مسیحیت، این نکته مهمی ها، یهودی ها میخواستن غلبه کنن بر دنیای مسیحیت، گروه های شیطان پرست رو به وجود آوردن، لذا امروز مسیحیت امروز بخش زیادش مسیحیت چی ما بهشون میگیم؟ صهیونیستی هستن، به خاطری که اینا تونستن غلبه کنن یا از طریق گروه های شیطان پرستی، از طریق فراماسونری یا از طریق سایر ابدارها و رسانه هایی که داشتن. پس فرقا به وجود میان، بخشی فرقایی هم که دشمنان یک دین، حالا فرقی نمیکنه کدوم دین، برای مقابله با اون دین تقویتش کردن، که معمولا میگه فرقای استکباری خصوصا در مقابل فرقای اسلامی، بعضا فرقای شخصی هستن که به خاطر هواهای نفسانی رفت.
وقت دادم من دوباره برگردم به بعض کارهای خارق العاده. حالا ما معتقدیم که قرآن کتاب هدایته و خودش هم گفته که تبیان لکل شیء، هر چیزی هم که در این راستا لازم بوده گفته شده. وقتی مراجعه میکنم به قرآن، خود قرآن علاوه بر انبیا کسایی رو مثال داده که اینا کارهای خارق العاده انجام دادن، یعنی چه بسا بشه گفت که خود این در مسیر هدایت مؤثر، همین قضیه تخت بلقیس که گفت یکی از جنیان گفت قبل اینکه عزیزات بلند شه قبل انجت یگومم مقامک، و یکی دیگه هم گفت که نه قبل انجت به الهی طرف قبل اینکه پیل بزنی من این تخت رو برات میارم. حالا احساس میکنه که خود این قضیه، یعنی که کار خارجی ما علل اطلاق نتونیم بگیم اشکال داره، خود قرآن داره معرفی میکنه و هیچ نفی هم نکردین، یعنی نگفت این کار غلطی بود ولی مسیرش رو گفت، گفت کسی این حرفو گفت که من انه علم من الکتاب، کسی یه ذره از علم کتاب چه این بود، یعنی وقتی مسیر رو مشخص میکنه به افرادم میگه آره همچین قدرتهایی رو هم شما میتونید به دست بیارید، و الا تو سوره بقره میگه که آره بعضی کار خارق العاده میکنن، یا فرقون به بین المرء و زوجه اینا تفریقه میندازن، ولی چی از سحر استفاده کردن. وقتی مسیر رو مشخص بکنیم که الان چیزی نمیتونیم بگیم مثلا چیز بعدی این چه کسی مثلا کار خارق العاده انجام بده، و حالا شاید اینطوری هم بشه گفت خدا میتونست یه دلیل با یه دلایل دیگه با یه وجوه دیگری نبوت پیامبرش اثبات کنه، ولی اومد در این بین معجزه رو انتخاب کرد، یه کار خارق‌العاده‌ای بود. حالا
من حالا سوال این دوست عزیزمون رو حالا با ترفیق می‌کنم با یه سوال دیگه، شاید بازنویسی سوال ایشون باشه. الان عزیزی که سوال کردن که بحث هدف رو شما توضیح دادید، اون وقت جایگاه ایمان در این طی مسیر چی میشه وقتی هر دو دارن به یک هدف میرسن؟ حالا اگر فرض کنیم که اون هدف مثلا اون مسیری که دارن طی میکنن منجر به این میشه که این فرد میتونه یک کار خوارق العاده رو از خودش نشون بده، نقش ایمان چی هستش در صورتی که این ایمان نداره و این هم داره؟ سعی کردم حالا قدری نزدیک بشه به اون چیزی که دوستم مطرح کردن.
مطلبی رو که حالا دوباره فرمودن مطلب مهمیه. ببینید من نفی نکردم، نگفتم هم که همه مسائلی که از طریق غیب انجام میشه بده، اما میخوام عرض کنم اگر هم هست که هست، معمولا خواصی از جامعه دست پیدا میکنن، اما قبلا تو جلسه قبل گفتم اینها حجیت برای هدایت عمومی مردم نداره. این در این بسیار مهمه. ممکنه شما ببین داخل رساله ها نوشته ممکنه یک کسی از طریق کشف از یک راه غیر راه طبیعی برسد به شب اول ماه، هست دیگه، یک کسی ممکنه از طریقی برسه به شب اول ماه، فقها چی میگن؟ میگن این برای خودش چیه؟ حجته، اما برای باقی حجت نیست. یعنی اگر این آدم رو هم ما هر چقدر هم قبول داشته باشیم، چون طریق غیر طبیعی برای ما حجت نیست.
نیازو این نمیخواد بگه که من میخوام به این قدرت برسم تا مردم هدایت کنم از اون مثلا علومی که از این واسطه به من میرسه. نه، نیازا من دوست دارم به خدا برسم، در اصل میخوام چند تا کار عجیب غریب هم داشته باشم. بحث این نیست که حتما بگیم که مثلا این میخواد با این وسیله به این طریق مردم هدایت کنه، مثلا نمیخواد هیچ کسی رو هدایت کنه. یه فقط میخوام به اینا برسم، دوست دارم.
ببین آخه این دوست داشتن شما
خدا رو هم قبول داره، میگه من
خدا در جمع بین خدا و خرماست. اجازه بدید جمع بین خدا و خرماست. یک وقتی هست یک نفر کار رو میخواد انجام بده، تلاش میکنه اون کاری رو که ازش خواستن انجام بده. ببینید اون کار رو که ازش خواستن انجام بده. یک کسی نه، نفسانیاتش رو هم داخلش میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه من خدا رو میخوام، در کنارش این دو سه تا خرما رو هم میخوام، اما ممکنه تو این مسیر خدا فقط براش همون مسیر رو بخواد، اون خرماها رو نخواد. اینکه خود انسان اول شرط و شروط بگذاره که من تو این مسیر سیر و سلوک میکنم که به این امور برسم، این اشتباه. شما مسیر رو برو جلو، هر مقدارش رو که خود خداوند تصمیم گرفت، هر مقدارش که خود خداوند ظرفیت نفس و سعه نفسی تو دید بهت ممکنه بده، که البته اون رو هم من عرض میکنم. ببینید میخوام بگم اون رو هم باز شخصیه، شخصیه، احوال شخصیه مردمه. یعنی به یک عارف که میدن، اول من قبلا گفتم اینو اینجا همینجا عرض میکنم، اگر هر کسی آمد ادعا کرد، تا ادعا کرد نسبتش بدبینیش خودش، معمولا عرفا بناشون این نیست که خودشون ادعا کنن. شما دیدید اگر هم میبینید از طریق شاگردی، شاگرد خاصی که بعضی وقتا میخوان این سیستی دارو بفهمن، بفهمن بالاخره همه عالم این چیزایی که ما میبینیم نیست، اونورم یه چیزایی هست، به شاگردان آموزش میدن. اما اینکه ما بیایم و تو جامعه اینا رو ملاک و معیار قرار بدیم، اینا ملاک و معیارش. من دو تا نکته میخوام بگم. یکی اینکه در مورد ماجرای جناب آصف بن برخیار که شما مطرح کردید در داستان حضرت سلیمان، اولا این مسائل که مطرح شد در قرآن عمدش در دورانیه که یک پیغمبری هست. این نکته رو بگم، من اونو قبلا عرض کردم، در دورانی که امام معصوم یا پیغمبر خدا هست، ملاک و معیار رو پیغمبر میتونه مشخص کنه. یعنی اگر یک کاری هم صورت میپذیره، بعد اگر شخص مراجعه کنه به پیغمبر خدا، ممکنه پیغمبر خدا حقانیت یا بطلان این رو بگه، که قطعا میتونه بگه، چون میتونه منشأ رو، الهی بودن یا غیر الهی بودن رو مشخص کنه. اما در زمان غیبت من از شما سوال میکنم، در زمان غیبت ملاک و معیار چیه؟ اون سری هم ما بحث کردیم، به نتیجه هم نرسیدیم.
معیار این بود که از طریق شریعت من به این قدرت برسم. هم همین رو داریم میگیم. یعنی چه اشکال الان تو یه دلیلی که خیلی از جوانان میرن سراغ این دین، مثلا گروه ها، حالا دینم نمیشه اسمشو گذاشت، اینه که میگه من شنیدم که آره هر کسی که این مسیر رو طی کنه آخرش به اینجا میرسه. دقیقا همون چیز خدا ما گفت، میخواهید گفت که عبادت کن آخرش بهشته. یعنی خود خدا یه چیزایی به ما گفته، مثلا بچه کوچیکی که میگن این کارو جایزه میخرم، خدا گفت این کارو بکنید میبرنتون بهش.
حالا دیگه بگیم حتی یعنی از الکمیسی
یا و این مال اون دنیاست. تو این دنیا گفت آقا تو این مسیر رو بیا، مسیر اینه، یعنی مسیر غیر خدایی نیست، مسیر خداییه. ولی خب در کنارش چند تا چیزم بهت میدیم.
اون چند تا چیز رو کجا گفته بهت میدیم؟
اون نمونه ها شما دیدین، نمونه های عملیش رو دیدین.
نمونه های عملیش من میخوام، من هر شما رو میپذیرم. میخوام بگم در طی این مسیر یک کدی میشه ملا کاظم ساروقی، یعنی آدمی حرام خدا رو مرتکب نمیشه، وجوهات رو میده، سواد هم نداشته، ولی خداوند قرآن رو بهش یاد میده طوری که این آدم هم خوندن قرآن رو یک شبه، هم حفظ قرآن رو خدا بهش میده. خداست دیگه، ظرفیت آدم ها رو نگاه میکنه، اینو بهش میده. میخوام اینو بگم. اما این که ما بگیم که این، ببینید این نکته ظریف رو ببینید، باز دوباره من میخوام همون رو بگم، مقصد چیه؟ شعر بابا طاهر رو من میخونم خیلی تبیین میشه. یکی درد و یکی درمون پسند، یکی وصل و یکی هجرون پسندد. ما از درمون و درد و وصل و هجرون پسندوم، اون چرا؟ جانو برد. مسیر خداست، سیر الله شما بخواه ببینید. شما نباید شرط کنی از اول یا هدف بگذاری، چون این هدف ممکنه شما رو برسونه. اول اینکه شما گفتید که مسیر شریعت، تو مسیر شریعت اگر انسان دید اینو حقه، نه خیر. من قبلا هم عرض کردم، روایت هم داریم، شیطان گاهی وقتا انسان رو اصلا دعوت به یک کار دینی میکنه، دعوت به مستحبی میکنه که از واجبی انسان رو بندازه. گاهی وقتا اموری رو بر انسان عرضه میکنه، گاهی وقتا الهام میکنه. اینها رو هست دیگه، اینا رو الهام میکنه. پس شیطان هم میتونه دخل و تصرف کنه. برخی از این مشاهدات، مشاهدات رحمانی هست، برخشون مشاهدات شیطانی هست. یعنی قدرت داره شیطان، تصرف میکنه در نفوس آدمی. پس من میخوام اینو بگم، میخوام بگم از مؤمن هم سر میزنه، از کافر هم سر میزنه، ولی چون در زمان غیبت ملاک و معیار 100% و مشخصی برای ما انکار نمی‌کنیم، رد هم نمی‌کنیم، ولی چون ملاک و معیار مشخصی براش نداریم، ما موظف، ببینید، ما موظف به پذیرفتن ادعای کسی که ادعا می‌کنه اولا نیستیم، دوما موظف به تبعیت از این نیستیم. ما مأموریم که شریعت رو از کی بگیریم؟ در تشیع حداقل ما مأموریم شریعت رو از کی بگیریم؟ از مرجع تقلیدی بگیریم که حالا شرایطش رو مشخص کردن و اون راه طبیعیش که اجتهاد رو به دست مسیر رو به دست آورده. اگر همون مرجع تقلید هم از راه کشف و شهود بیاد یک نظر رو بده، اون نظر رو خودشون بعد میگن شما موظف به پذیرفتنش نیست.
یک چیزی که تو همه صحبتاتون در من مشترک بود اینه که خب ما وجه تمایز دین و شریعت رو با همه اینها داریم میبینیم که دین نسب از خداست و امر خداست و اونها امر خدا نیست. یعنی حالا یک سوال اینجا پیش میاد که اینکه ما دین رو باید بپذیریم، چرا؟ چون دین پیغمبرش، امامش، راهنمایان زندهش، همه اینها نسب از خدا دارن، ما به واسطه امر خدا از اینها متبعات میکنیم و به خدا میخواییم برسیم با امر خدا. اینکه این امر خدا چه جایگاهی داره؟ چرا مثلا ما انقدر رو این امر تاکید میکنیم؟ آیا نمیشه گفت که اینها اکثرا تو همین فضا هستن که میگن خب ما هم میخواییم به خدا برسیم، ما هم میخواییم به معنویت برسیم، خدا رو هم قبول داریم، با نماز نمیخواییم بخونیم، من میخوام برم کنار رود بشینم مدیتیشن کنم، تمرکز کنم، با گوش دادن به صدای طبیعت به خدا برسم، برای خودمون عبادات و روش‌های و تمرکزها و از کاری قرار بدیم که با اونها به خدا توجه کنیم و از اون طریق بتونیم علویت برای خودمون بسازیم. چه جایگاهی داره که حتما من بروم دنبال امری که اون امر رو مرجع تقلید از طریق روایات و قرآن و اون هم از خدا، از جانب شهری که از خدا وحی خدا نازل شده، چه لزومی داره که من متابعت از این امر اینها بکنم؟ از جانب خودم فطرتم کشش دارد به خدا توجه دارم و میخوام از این طریق هم به خدا توجه کنم. حالا هر کدوم روشی میگوین، یکی با مدیتیشن میگوید، یکی مثلا حالا با روش متافیزیکی دارد، حالا به هر کدوم به شکل تزکیه های ذهنی و بدنی، حالا چیزهایی که هستش، چه اشکالی دارد که من از پیش خودم اینها رو هر کدوم پسندیدم که با من میشه سازگاره از اون طریق به خدا توجه کنم؟
یک سوال دیگه شما بگید، همه رو آقای یک شا جواب بدن.
در این فرق مطرح میشه بحث مربوط به استاد محوریه، یعنی مثلا مطرح میکنن که شما زمانی که فلان استاد رو در رویا دیدید به اون مقاصدی که میخواستید رسیدید، موفق به سفر روح شدید، یا فلانی رو به عنوان استاد زنده در همه اعصار مطرح میکنن که فلان شخص به عنوان استاد زنده در زمان ماست. من میخواستم ببینم که شما این قیاس بین این قضیه و اینی که ما مطرح میکنیم که همه خدا و حضرت حجت امروز به عنوان امام حی و حاضر در عصر ما زنده هستم، این قیاس رو چگونه شما برطرف میکنید و کل این مطلب رو چگونه تحلیل میکنید؟ یعنی این چه تفاوتی با هم دیگه داره، با اون اشکالی که اونا تو این بحث مربوط به استاد محوری دارن به نسبت اون دیدگاهی که ما نسبت به ولی حی و حاضر در اصل خودمون داریم؟ این مسئله رو میخواستم ببینم که شما چگونه تحلیل میکنید.
فهمید که این ما به ازای اونه یا این که نه مثلا یه تعریف جدیدی تخدمتتون کنم؟
حالا البته این مقدار متفاوت شد، 3 تا سوال بود، ولی من سعی میکنم اینها رو جمع کنم. ببینید، اون نکته ای رو که عرض کردم، ما در اصول دین تحقیق میکنیم نه تقلید، باید در اصول دین یک انسان تحقیق کنه نه تقلید، در فروع دین تقلید. وقتی تحقیق میکنیم، تحقیق میکنیم برسیم به اون حقانیت اصیل. تفاوتش در یک نکته است، اونی که من گفتم، همون مشروعیت الهی. یعنی اگر یک فرقه بیاد بتونه اثبات کنه که ما همینجا، من جلسه قبلم اعلام کردم، همینجا اعلام میکنم، هر کدوم از این فرقا میتونه اثبات کنه، هر جای کشور اعلام کنه، ما میریم روزه میریم بحث میکنیم باشون دیگه، بریم بحث کنیم، اگر اثبات کنن ما میپذیریم. یعنی من ممکنه اگر اون برای من اثبات کنه، من میرم به اون فرقه و اون اعتقاد میپیوندم، به شرطی که بتونه اثبات کنه، یعنی بتونه اتصال خودش رو با خداوند و اتصال خودش رو با اون پذیرفتگی همه ادیان الهی که خداوند فرستادگانی رو فرستاده. این ادیان یا تو فطرت عمومی بشر بحث پیامبری و نبوت رو حتی بسیاری از این فرقه ها من میبینم تو نوشته هاشون میارن و میپذیرن. پس این بتونه اثبات کنه که به یکی از انبیاء الهی یا به یکی از اولیای الهی وصله و این اتصال میرسه به خدا. شما دیدید در فرقای به اصطلاح صوفیه میان بحث سلسله سند ولایت مطرح میکنن، آنقدر مینویسن از این شخص به اون شخص میشن که یه جور خودشون رو به خدا برسونن. یعنی همینها هم میدونن باید حتما یه مشروعیتی رو داشته باشن. تفاوت این استادی رو که دوست عزیزمون فرمود که باید ازش تبعیت کرد با اون امامی که ما ازش میگیم، تفاوت در یکی دو چیز. یکی تفاوت در اون مشروعیته، یعنی اون امام که ما سند مشروعیت اون امام رو پذیرفتیم هم عقلا هم از طریق وحی، که امروز اگر هر کی خواست بحث میکنیم دیگه، ما میایم بحث میکنیم، یعنی این امامت رو میایم بحث میکنیم تو بحث کلام، اصلا یکی از راه‌های اثبات هم اینه، ما بحث میکنیم امامت رو، اسناد رو بررسی میکنیم، میرسیم به نبوت، نبوت رو میان بحث میکنیم تا میرسیم پیامبران قبل، قرآن رو به عنوان معجزه تابلو، البته این تابلو اصلیمون قرآنه، قرآن رو به عنوان معجزه و مشروعیت که اصیلمون تابلو میذاریم تو مسیر، میگیم هر کدوم از شما فقها و مدعیان تونستید این معجزه پیغمبر ما رو باطل کنید، باطل کنید، مشروعیت دین ما رو از ما بگیرید، بعد من میام سراغ معجزه شما، سراغ دلایل شما، تازه دلایل شما رو میام بررسی میکنیم، سند مشروعیت ارائه کردید، ما به شما میپیوندیم، که تا الان بعد از 1400 سال هنوز هیچ کسی مدعی نشده من بتونم قرآن رو سوره هم مثلش نتونستن بیارن، خودشون هم پذیرفتن که نتونستن مثلش بیارن، پس هر وقت مثلش آوردن و مشروعیت و اتصال الهی برقرار شد، ما میریم سراغ این اتصال الهی. حالا اسمشو میخواد بذارید استاد، اسمشو میخواد بذارید امام، اسمشو میخواد بذارید مستر، هر فرقه یک اسم خواهد، مرشد، قطب، هر چی اسمو گذاشته، اون آدم اگر سند مشروعیت الهی داشت ما بهش ایمان میاریم، فرق هم نمی کنه چی باشه. البته اون ایمان هم باید شرایطی داره، نیت انسان، یعنی اون آدمی که فرقه رو تشکیل میده نیت اون آدم مهمه که ما میخوام وصل بشیم بهش، رفتار اون آدم مهمه، یعنی ما وقتی امام معصوم رو نگاه میکنیم سراسر رفتار یک امام معصوم رو شما نگاه میکنید میبینید یک خلاف حتی عرفی هم از یک امام معصوم عرف پذیرفته شده و طبیعی بشر نمیبینید، چه برسه خلاف شرعی، اما از رهبر یک رهبران بسیار از این فرقه در خود فرقه میبینید اشکالات بسیار زیادی گرفته شدن و مسئله دوم اون مشروعیت و اون اتصال.
خدا رو این که جایگاه امر خدا چه لزومی داره ما از این امر تبعیت
ما چیم؟ این برمیگرده به بحث خلقت، نمیخوام با چون بحثایی که الان میکنیم از بحث عرفانه مقدار دور میشیم، ما باید برگردیم بحث خلقت، اینو اول باید بپذیریم که یا ما بنده ایم و خدایی رو پذیرفتیم یا نه. این که الان ما میگیم این که شما فهمید خیلی مهمه، میگه آقا مگه فلسفه نماز آرامش نیست؟ پس چون فلسفه نماز آرامشه، من نماز رو میرم یه کار دیگه، میرم مدیتیشن انجام میدم، میرم مثلا ورزش میکنم، میرم فوتبال بازی میکنم که بازم به با آرامش برسم. قبلا عرض کردم اول اینا آرامش های اصیل و جاودانه نیست، مثل قضیه اون پفکش که سیری موقته برای معده ضرر داره. دوم این که اولا چی گفته ما نماز رو میخونیم فقط صرفا برای آرامش؟ ما نماز میخونیم برای چی؟ بندگی. این نکته، این ما بنده ایم، عبدیم، عبد دستور مولای خودش رو میپذیره، مولا اگر بتونیم اون مولا بودنش برای ما اثبات بشه بعد اون پذیرفتنش دیگه خیلی با روش حرفی نداری. رهبران فرقه اگر بتونن اون ولایتشون رو که ولایت الهیه که به توحید میرسه اثبات کنن، ما هر کی اثبات کرد و ما پذیرفتیم ما شاکر شمش.
بخش دوستو یه نکتی احساس میکنم حالا برای خودم پخته نشد، اونم این که فرمودی که حالا اسمش قطب مرشد هر چیه، اگه تونست خودشو وصل کنه به خدا و به اصطلاح شریعت ما قبول میکنیم و الا نه. حالا تصور میکنم یه همچین بعدش خودم باشم چه بسا اشتباه بود، که خب مخاطبین این فرقا جوونا و نوجوونا هستن، و یه نوجوون میره پیش این آقا، اونم براش یه جوری اثبات میکنم که علمش در حدی نیست که بتونه جوابونو بده، یعنی خب مشخص چیه پیش کی باید اثبات کنه. حالا ما این حرفو میزنیم که هر کی تونست اثبات کنه، حالا برای دو تا نوجوونی که هیچ اطلاعی از دین نداره اینا راحت میتونن این قضیه رو اثبات کنن.
اینجا وظیفه دو گروه مشخص میشه، یکی وظیفه متولیان حکومت اگر حکومت اسلامی بود، و یکی هم وظیفه علما دین. ببینید نقش عالم همینه دیگه، در هر امتی در امت پیامبر ما علماء دین وظیفه‌شون اینه. این شما درست میفهمید. ببینید وقتی من میگم یک نفر باید بره تحقیق کنه اصول دین تحقیقی نه تقلیدی، این بی معنا نیست که پیش اولین کس که رفت بپذیره، نه، شما میایید میرید پیش متخصص‌های مختلف از گروه‌های مختلف. یعنی شما ممکنه برید پیش یه عالم مسیحی، کشی مسیحی، ممکنه برید پیش یه خاخام یهودی، میایید پیش یک مجتهد و عالم اسلامی. افراد مختلف رو میایید بررسی میکنید، اون نظریه‌ای رو که ببینید، اون نظریه‌ای رو که بتوانید به عنوان نظریه حق اون آدم‌ها اثبات بکنن، اون نظر حق شما میپذیریدش. جوانی که هنوز مسائل اولیه زندگیش رو تشخیص نمیده، مطالب حق رو نمیتونه، معمولا به دام همین ها میفته. اینجا وظیفه علما، یعنی این مبارزه‌ای که میگید علما با فرقا میکنن همینه. یعنی وقتی بدعتی میشه بر عالم زمانه است، روایت داریم که بر عالم زمانه واجبه که با این بدعت ها بره مبارزه کنه و الا لعنت خدا لعنتش میکنه، روایت داریم.
حالا کتب زاله بخش
بله. نه اصلا این نکته دیگه، مسجد الضرار رو پیامبر برای چی خراب کرد؟ مسجد الضرار رو، یعنی اونجا باز وظیفه حکومته، یعنی حاکمیت هم وظیفه داره که اگر کسی میاد انحراف رو، یک وقتی کسی عقیده ای رو عقیده واقعا برداشتی میکنه میاد بحث میکنه تو جاهای علمی، یعنی یک آدم، ببینید اینو میخوام بگم، یک جوانی که وقتی میره سراغ یک فرقه یک سوال بپرسه، من اینجا کدو میدم به رهبر اون فرقه این سوال رو ازش بپرسه، خب شما که این ادعا رو داری بلند شدی بره حوزه علمی قم که حداقل تشیع شیعیان مدعیان علمای اینها دارن اصل دین رو میگن، شما بلند شدی بری حوزه علمی قم، یا حاضری بیای حوزه علمی قم با عالمان اینا بحث کنی مناظره کنی، بیاد بحث کنه مناظره کنه، اگر پذیرفت ما هم اگر غلبه کرد و اگر تونست اثبات کنه ما هم میپذیریم. پس ملاک و معیار ببینید جوان اینه که با عقل کامل، با سواد، تحقیق و همنشینی و پرسش از علماء دین زمانه خودش به اون حقیقت برسه.
یعنی احساس میکنم اگه یه جایی مثلا یه عالم مثلا توی شهر مثلا کمبود عالم داریم، خود این جوان، من میخوام یه مثال بزنم، مثلا یه غذایی اینجا هست به همین جوان بگم که احتمال داره توش سم باشه، نمیخوره. یعنی به عقل خودش مراجعه کنید، چیزی که احتمال انحراف، احتمال به اصطلاح ضرر و یه عقوبت بدی هست، تو کارهای روزمره‌اش هم انجام نمیده. خب اینم باید با همون باز کنه. یعنی اینطور نیست ما همه وظیفه رو موکول کنیم به حکومت و علما و بگیم نه خودش دیگه هیچ وظیفه‌ای نداره. نه خودش هم این تو کارهای روزمره‌اش چیکار میکنه؟ به عقلش مراجعه میکنه. اگه یه مایه مثلا یه آبی جلو من هست، هیچ گفته فلان احتمالاً توش مثلا یه سمی چیز زهری چیزی هست، خب من نمیرم طرفش. خود این جوانم مسئولیت داره، اینطور نیست ما کلش رو موکول.
ما اصل، ببینید ما اصل مسئولیت، وقتی گفتیم باید بره تحقیق کنه، که اصل مسئولیت رو گردن خودش انداختیم، اینو مفروض گرفتیم، یعنی خود انسان اصل وظیفه گردن خودشه. اما اینکه بره سراغ اینا، ببینید هر سه گروه وظیفه دارن، حاکمیت وظیفه داره، خود انسان وظیفه داره، علما هم وظیفه داره. این سه تا وظیفه اگر به درستی انجام بپذیر، جامعه از اون انحراف مسئول میمونه. اصطلاحا بهش میگن دفع، اونی که میفهمه میگن دفع ضرر احتمالی.
دوستان تقریبا مسیر بحث رو آوردن تو موضوع اعتبار سنجی داده هایی که از طرف این فرقه ها مطرح میشه و اینکه ملاک و معیار چی هستش. یعنی درست، هرچند فهمیده استاد بحث بجا و بسیار مهمی هم هست، چون خیلی از شنوندگان عزیز این برنامه چه بسا به این مرحله هم رسیدن که دوست دارن در حال ملاک، معیار و اون داده هایی که در مقام مقایسه باید این داده های فرقه های نوظهور در کنار اینها قرار بگن و با اونها اعتبار سنجی بشن رو بدانن. اگر مایل باشید انشالله این موضوع رو به عنوان موضوع ثابت برنامه بعدیمون قرار بدیم و انشالله بیشتر در این خصوص بحث کنیم. تشکر میکنم از تک تک میهمانان گرامی، همچنین از استاد و کارشناس محترم برنامه جناب حضرت الاسلام مسلمین مهرابی و همچنین از شما عزیز شنونده‌ای که تا این لحظه وقت خودتون رو برای شنیدن این برنامه اختصاص دادید. ان شاء الله که هفته آینده هم این برنامه رو پیگیری بفرمایید. به اتفاق میهمانان حاضر در استودیوی تولید رادیو معارف از خدمت همه شما مرخص میشیم و التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای سر سطر لحظه هایت مهربانی، می خوانم ای عطر سرشار جوانی، ای سر سطر لحظه هایت مهربانی، هموار روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب